الله.
الحمد لله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار به خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و توجه به نعمتهای خداوند و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سپارش و دعوت کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خود را عنایت بفرماید. روز بسیار بزرگ و غم‌انگیزی است، روز ارتحال پیامبر عظیم الشأن اسلام که برای هر انسان مسلمانی غم‌انگیزترین روز هاست و روز شهادت مظلومانه سبط اکبر پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه. طبیعی است که پیامبر بزرگوار اسلام محبوب ترین موجودات در پیش ماست، شریف ترین موجودات، کریم ترین موجودات، برترین انسان ها و اشرف مخلوقات و عقل کل و عقل اول و انسان کامل و بزرگترین مخلوق خداوند پیامبر گرامی اسلام هست و این کرامت ذاتی انسان در عالی ترین صورت آن در چهره نورانی پیامبر اسلام تجلی پیدا کرده و عالی ترین فضیلت ها و کمالات اخلاقی در سیره و سنت پیامبر اسلام تجلی پیدا کرده. و انک لعلی خلق عظیم، خدا گواهی میدهد که پیامبر ما تو دارای اخلاقی بزرگ هستی، عالی ترین خلقیات و برترین فضیلت ها و کمالات روحی و انسانی در تو منعکس شده، کسی بالاتر از پیامبر نیست. اگر همه موجودات عالم رو کنار هم بگذاریم به صورت قله هایی در نظر بگیریم، بلندترین قله خلقت و زیباترین تجلی آفرینش خداوند پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. من در اینجا در روز رحلت این پیامبر بزرگ و خاتم انبیا و اشرف موجودات عالم به یکی دو نکته درباره پیامبر از قرآن کریم اشاره میکنه. در دو جای قرآن تعبیر شده لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کانو من قبل و لفی ضلال مبین. این آیه شریفه در سوره جمعه آمده است و آیه تقریبا شبیه به همین در سوره آل عمران آمده. مفاد آیه هم که همه شنیده اید و واضح هست این است که خدا منت گذاشت بر مؤمنان و در میان اونها از خود مردم پیامبری برانگیخت که آیات خدا را بر مردم تلاوت می کند، اونها را پاک می کند و کتاب و حکمت را به اونها آموزش می کند. خدا منت گذاشت و یک چنین هدیه آسمانی را تقدیم بشریت کرد. در این دعایه سوره جمعه و سوره منافقون نکات متعددی درباره پیامبر خداست که من به چند تا از این نکته ها در این روز شریف و به یاد بود این موجود عزیز و گرامی اشاره میکنم. یک نکته این که این دعایه و به طور کلی بعثت پیامبر خدا که از دودمان ابراهیم خلیل الرحمن بود در پاسخ دعای حضرت عرض شود که ابراهیم خلیل الرحمن است، ربنا وبعث فیهم رسولا من انفسهم. این را خدا در قرآن از قول ابراهیم نقل میکنه که ابراهیم بزرگ و بت‌شکن قهرمان تاریخ توحید هنگام بنای خانه خدا و در آزمون‌های متعددی که وارد شد و وقتی که فرزندان خود را در مکه مستقر کرد دعاهایی کرده است. دعاهای حضرت ابراهیم در قرآن خیلی دعاهای جالبی است. دعاهای قرآن که حدود قریب 70 دعا در قرآن آمده، دعاهای قرآن خیلی آموزنده است و همین دعاهای قرآن ریشه و اساس سایر دعاهایی است که از ائمه و اولیای الهی نقل شده. یکی از دعاهای ابراهیم این بود که خدایا من از آزمون ذبح اسماعیل سربلند بیرون آمدم، از سرزمین خودم مهاجرت کردم، در جای بی آب و علفی سکنا گزیدم، خانه خدا را برای توحید و پرستش تو پایه‌گذاری کردم، درخواست من از تو اینه که از دودمان من در میان این مردم پیامبری برانگیزی که واسطه تو و مردم باشه، دلهای مردم را پاک بکنه، آیات تو را بر مردم تلاوت کند و راه هدایت را به بشریت بیاموزد. این دعای ابراهیم. و بعد از چند قرن خداوند دعای ابراهیم بت‌شکن و قهرمان توحید و بنیانگذار خانه خدا را استجابت کرد و لذا در روایات آمده است که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودن انا دعوت ابراهیم، من نتیجه دعای ابراهیمم، تولد پیامبر، بعثت پیامبر و رسالت و نبوت پیامبر حاصل دعای خالصانه ابراهیم بود که بعد از چند قرن خداوند به ابراهیم چنین سلاله ای را بخشید و از دودمان او چنین پیامبر بزرگی را برانگیخت. این عمق و ارزش دعاست. دعا اگر خالص باشه، دعا اگر حقیقی باشه، اگر از اعماق دل دعا برخیزد و شرایط دعا جمع باشه، خدا اجابت میکنه حتی تا چند قرن بعد. ارزش دعا عمق دعاست. دعا اینقدر عمیق باقی میمونه و در پیشگاه خدا به استجابت میرسه. این دعا و این پاسخ هر دو در قرآن آمده، هم دعای خالصانه ابراهیم خلیل الرحمن در قرآن آمده که ابراهیم در میان درخواست‌هایی که از خدا داشت، یکی از درخواست‌های ابراهیم این بود که خدایا تو این سرزمین مکه، در این جایی که من خانه تو را تجدید بنا کردم و خانه تو را برای عبادت و پرستش موحدان آماده کردم، در این سرزمین پیامبری برانگیز که آیات خدا را تلاوت بکند، دلها را پاک بکند و مغزها را با کتاب و حکمت آشنا کند. این دعا را قرآن نقل کرده. پاسخ این دعا هم در سوره جامعه آمده. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. این یک نکته. دعای ابراهیم در قرآن نقل شده و پاسخ اون هم در سوره عرشبت که جمعه و آل عمران آمده که خدا به اون دعا جواب داد. ارزش دعا اینقدر زیاده، دعا رو نباید کم گرفت. این یک نکته در این آیه. نکته دیگر در این آیه شریفه این است که در اینجا تعبیر به منت شده. خدا منت گذاشت بر مؤمنان که میان اونها پیامبری با این ویژگی ها مبعوث کرد. این کلمه منت در قرآن عرض شود که در 20 مورد کلمه منت به کار رفته. من یه مقداری راجع به این منت توضیح بدم. یک نوع منتی ما داریم که کسی بیاد بر دیگری بذاره به خاطر کار خیری که کرده، اون منت بد و مذمومه. اینو بهش میگن منت قولیه، اینی که دارم تو حرفش بیاد از شبت که بخت فروشی بکنه، یه کاری برای دیگری کرده اینو بزرگ نشون بده، او رو کوچک بکنه. این خیلی چیز بدیست که آدم تو روابط میان خود انسانها کار خیر باید کرد، ولی در قرآن آمده که لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. صدقات خودتون را، کارهای نیک خودتون را در روابط میان هم دیگه به منت و آزار از بین نبرید. اگر کار خوبی کردید، صدقه دادید، نفقه کسی دادید، دست کسی را گرفتید، کمکی به فرزند، پدر، خانم، همکار، همسایت کردی، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. احسان خوب اینه که دنبال او آزار و اذیت و منت گذاشتن نباشه. این منت چیز بدیست. در قرآن هم از قرآن استفاده میشه، در روایات هم آمده که منت گذاشتن اجر آدم را از بین می‌بره. و اگر کار خوبی کردید بعد مدت گذاشتید یه اجر از بین میبره. این در روابط میان انسان هاست که بیاد توی کلام خودش یاد توی نوع عمل خودش بر دیگری مننت بگذاره. این خیلی چیز بدیست. آدم خوب کسیست که کار نیک میکنه و به دریا میدازه، گویا که دیگه هیچ مننتی بر کسی نداره، هیچ چشم داشتی هم نداره، اون دیگه مقام بالاتره. این که آدم مننت نگذاره، اذیت نکنه، با گوشه و کنایه دیگری را آزار نده به خاطر اینکه یک کاری بهش براش انجام داد، و بالاتر از اون اینه که انسان اصلا چشم داشتی نباید نداشته باشه که بیاد اون تشکرش بکنه. این اوج کار خوبه. تو قرآن هم این مننت گذاری اینجوری بد شمرده شد. اما یک مننت هست که همون اعطای نعمته، این رو خدا گاهی به کار برده. در قرآن منتی خدا در مواردی آمد. منت هم یعنی نعمت بزرگ، نعمت بزرگ. نعمت های معمولی که قرآن میخواد بفرمان میگه رزقناکم من الطیبات، انعمنا علیکم، خلقناکم و امثال اینها، شما را آفریدیم، روزیتون دادیم، عرشبت که در این زمین برای شما نعمت ها قرار دادیم، اینا نعم الهی تعبیر نعمت میشه. اما منت یعنی نعمت بزرگ، منت یعنی نعمت بزرگ. این در لغت اومده. پس نعمت یک چیز کلیست، تو ریز و درشت چیزها به کار میره. همه جا خدا داره نعمت میده، همه ی عالم نعمت خداست، اما یه جایی منته. منت یعنی نعمت های بزرگ. در امور مادی شاید نباشه در قرآن جایی که خدا تعبیر منت کرده باشه، همون تعبیر خلق است و رزق و نعمت و روزی و کمک و امداد و امثال این هاست. اما وقتی که نوبت به نعمتهای الهی و ماورای مادی و معنوی میرسه، خدا تعبیر منت گاهی داره. خدا بر شما منت میگذاره که انحداکم للایمان، این که شما راه خوب را به شما نشون داد، این منت الهی است، این نعمت بزرگ خداست، این امانت سنگین الهی است که اینجا تعبیر منت خدا به کار میبره. این که شما را خلق کردیم، به شما ثروت دادیم، مال دادیم، روزی دادیم، نعمت دادیم، اینا همون تعابیر معمولی است، ولی وقتی که به ایمان میرسه خدا تعبیر منت میکنه. بالاتر، هر چقدر اون نعمت خدا بالاتر و بزرگتر باشه، اونجا تعبیر منت رساتره. اون وقت در دو جا یک منت را خدا تعبیر کرده که خیلی دیگه اوج این منت های الهی است. این دو جا خیلی خیلی مهمه که من همین دو جا را عرض میکنم و تمام میکنم عرضم را. یکی در بعثت و رسالت پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، خدا می‌فرماید در دو جای قرآن من الله علی المؤمنین، خدا منت گذاشت، یعنی یک امانت بزرگ، یک نعمت بسیار عظیم را خدا در اختیار شما قرار داد. این عظیمترین نعمت ها وجود پیامبر اسلامه. منت اینجا هم بالاترین منت هاست. هر چقدر سطح یک نعمت بالاتر باشه، امانت بزرگتری کسی به دیگری بده، اینجا جای منت بیشتری. و عالیترین نعمت های خداوند و اوج تجلیات خداوند بعثت رسول گرامی اسلامه که خاتم انبیا بود، کتاب او بر همه کتاب ها مهیمن و مسیطره، وجود او از همه انبیای گذشته برتر است و پیام او نازنین ترین، زیباترین و جامع ترین پیام و نسخه هدایت و شفای بشریت. اینجا خدا در پاسخ دعای ابراهیم بفرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم، خدا منت گذاشت. این یک منت بزرگ الهی است. یک جای دیگه در مورد حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا آمده آیه شریفه نرید و انمون نعلا الذین استضعفوا فی العرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یک منت خداوند گذاشت با بعثت پیامبر گرامی اسلام که او را در میان مؤمنین مبعوث کرد، یک منتی هم باقی مانده است و اون وقتی است که اراده الهی تعلق بگیره و فرمان خداوند صادر بشه و برای تکمیل خط رسالت و امتداد امامت حضرت ولی از ارواح را له فدا ظهور پیدا بکنه. این منت دوم مکمل اون منت اوله، بالاترین منت خداوند به سر پیامبره و در احادیث آمده و شاگرد بزرگ مکتب وحی امیرالمومنین می‌فرماند که با رحلت تو ای پیامبر خدا وحی قطع شد. و این حادثه کمی نیست. درسته که پیامبر خدا تا آخرین لحظات برای آینده بشر و سعادت بشر قرآن را و اطرت را به عنوان دو ودیعه در میان ما باقی گذاشت، اما در این حال اینکه این وجود شریف، این نعمت بزرگ الهی از میان بشر برود و وحی از آسمان نسبت به زمین قطع بشه، این یک غم و مصیبت بزرگی است که امیرالمومنین تا آخر هر قصه‌ای که اتفاق می‌افتاد تو مصیبت‌ها می‌فرمود اینا مقابل مصیبت رحلت پیامبر خدا چی می‌بینیم؟ این وجود شریف پیامبر خداست. لقد من الله على المؤمنين، خدا بر مؤمنین بالاترین منت ها گذاشت، برترین نعمت های الهی خدا به شما ارزانی داشت که در میان شما پیامبری از میان خود شما برانگیخت که این سه تا کار رو بکنه. یتلو علیهم آیاته، آیات خدا که از وحی میگیره بر شما بخونه، این اون چیزی که از وحی خدا گرفته بر شما میخونه. یه دی حرف مفتی میزنن که آیات خدا و قرآن کریم چیزیست که مثلا پیغمبر اکرم خودش چیزی فهمید اینجوری بیان کرد. نه، قرآن این وحی آسمانیست، این جملاتیست که خداوند بر قلب نورانی پیامبر اسلام نازل فرمود و وظیفه او این بود که آیات رو بخونه. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، مردم رو تزکیه بکنه، که تفسیر تزکیه در جای خودش و اجمالش اینه که دل رو پاک بکنه از زنگارها و موانع اوجگیری و سعادت و ترقی بشر. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و به اونها کتاب و حکمت را بیاموزه، قرآن را به اونها بیاموزه و حکمت که همون سنت و سیره پیامبره به اونها بیاموزه، در حالی که مردم قبلا در گمراهی آشکار. این بالاترین منت خداست. پس تعبیر منت در امور مادی در قرآن به کار نرفته یا خیلی کمه، ولی در امور معنوی تعبیر منت و بالاترین منت وجود رسول خداست. و یک منت دیگری هم باقی مانده که ظهور امام زمانه که با اون این بعثت پیامبر خدا به اوج خودش رسید. امروز روز فوق العاده غم‌انگیزی است برای همه مسلمانان، برای همه علاقه‌مندان به پیامبر خدا و خاندان عصمت و طهارت. شما وقتی که به اون روزهای آخر مریضی پیامبر خدا و قصه های اون مراجعه بکنید، میبینید که احوال عجیبی در خانه پیامبر بود. در خانه کوچک و آسمانی پیامبر خدا در این روزهای آخر اتفاقات عجیبی رخ داد. چند بار امیرالمومنین فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین اینا دور پیغمبر رو گرفتن، بارها با پیغمبر وداع کردن. میدونیم که امام حسن و امام حسین دو آقازاده کوچک در پیشگاه پیامبر چقدر قدر و منزلت داشتن. در قصه هایی نقش شده که یک بار پیغمبر خدا امیرالمومنین را خواست، فاطمه را خواست، امام حسن را خواست، امام حسین را خواست. این نازدانه ها و عطرت پاک را دور خودش جمع کرد، اسراری را با اونها در میان گذاشت و گاهی هم که حال سخت پیامبر خدا را می دیدن همه اینها اشک می ریختند و آه و ناله سر می دادند از اون حال سخت پیامبر خدا. ولی در همین احوال پیامبر خدا بر خود نگریست، بلکه بر غمهای آینده همین عزیزان گریست. گویا پیامبر خدا در این روزهای آخر هم فرق شکافته علی را می‌بینه، هم جنازه تیر باران شده امام حسن مجتبی را می‌بینه و از همه اینها سخت‌تر روزهای دشوار حسین و کربلای حسین را با چشم خود می‌بیند و در عزای آنها اشک می‌ریزد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على الحسن و الحسين سيدي شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و الخلف القا. ساست الاعراض و ارکان البلاد و احباب الایمان و علماء الرحمن و سلاله النبیین و صفه المرسلین و عطره خیره رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان حضرت علی بن ابی طالب سلام الله علیه در توصیه به تقوا و پرهیزکاری در جای نهج البلاغه و کلمات نورانی خودشون وارد شدند و نکات مهمی گفتند که هر جمله ای از اون جمله ها می تواند دلها را متحول بکنه و انسانها را به سمت خدا هدایت بکنه. در جایی از نهج البلاغه فرمودند که مردم آگاه باشید که سنت خدا در میان شما مرگ و پایان پذیری است و خداوند همان گونه که با پیشینیان شما رفتار کرد با شما رفتار خواهد کرد. بدانید که همه اونچه که امروز در اختیار شماست تمام خواهد شد و به شما پشت خواهد کرد. اونچه که از دنیا گذشت هیچگاه بر نخواهد گشت و آنچه که در پیش روی شماست ابدی نخواهد بود. قانون این عالم و سنت خداوند ناپایداری و گذر عالم هست. هیچ چیزی در این عالم از نعمتهای خداوند، سلامتی شما، شادابی شما، نشاط شما، فرزند و خانه و اهل و عیال شما، علم و دانش شما، مقام و موقعیت شما و همه جنبه های این عالم مادی ناپایدار خواهد بود. گذشته ها دیگر باز نخواهد گشت و مانده ها به سرعت تمام خواهد شد. کسانی که چشمان تیزبینی دارند همین امروز هم اکنون قیامت را مجسم می‌بینند. قیامت وعده احتمالی آینده نیست، وعده قطعی الهی است و در دید ناظران بصیر و چشمان بیدار همکنون قیامت برپاست. گویا همکنون شما در قیامتی، همکنون در مواقف سخت قیامت قرار گرفته اید و کسی که در این میدان آزمایش به غیر خود بپردازد و از وظائف خیش غافل شود در ظلمت‌ها و تاریکی‌ها فرو خواهد رفت. تقوای خدا را پیشه کنید و به یاد و اندیشه خیش و عمل به وظائف خیش باشید. خدایا به برکت اولیای الهی و این روزهای بزرگ و به مقام والای پیامبر اسلام و فرزندان گرامی او از تو میخواهیم که به ما توفیق استفاده از این کلمات و بهره برداری از اونها در زندگیمون کرامت و عنایت بفرمایید. روز مهمی است، ارتحال پیامبر گرامی اسلام، شهادت امام مجتبی سلام الله علیه ما و همینطور شهادت امام رضا سلام الله علیه در پایان ماه صفر فردا و بنابر قولی روز اول ربیع شهادت امام عسکری را به حضور شما مشتاقان رسالت و امامت و خاندان پیامبر تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. روز تأسیس بنیاد شهید و صدور فرمان امام و روز شهدا را گرامی می‌داریم و در ارتباط با مسائلی که در داخل یا خارج کشور هست نکاتی فهرستوار و گذرا عرض و تأکید می‌کنم. قصه غمبار فلسطین و اونچه که در غزه در هفته‌های اخیر و ماه‌های اخیر گذشت از پرونده‌های سیاه و تاریک اسرائیل و آمریکا و همپیمانان آنهاست. دولتی که اساس اون نامشروع است و در غصب زندگی می‌کنه در طول حدود 50 سال علاوه بر غصب ذاتی و نامشروعیت ذاتی این رژیم دائم در طول این سالها در صحنه‌های مختلف به جنایات اضافه‌ای پرداخته که روی تاریخ رو سیاه کرد و یکی از سیاه‌ترین برگ‌های تاریخ اسرائیل در این روزها در غزه در حال رقم خوردن و یکی هم در به شهادت رساندن فرمانده رشید حزب الله بود. این دوتا پرونده سیاه اسرائیل در این دوره است. بعد از اون عجز و ناتوانی که در میدان کارزار با حزب الله و مقابله رویاروی با حزب الله احساس کردن و طعم تلخ شکست جانانه را از دست جوانان حزب الله چشیدن، به این نوع جنایت هایی که البته سابقه داره و همیشه در پروندهشون موجود بوده دست دادن و اون فشار و سختی هایی که بر غزه تحمیل کردن واقعا دل هر مسلمانی را به غم و اندوه می نشانه. پیامی که مقام معظم رهبری در باره قضایای غزه دادن پیام بسیار گویا و جامع و فوق العاده حساسی بود. چرا دولت‌های اسلامی در خواب‌اند؟ چرا ملت‌های اسلامی ساکت نشستند؟ چرا احزاب، گروه‌ها، متفکران، روشنفکران عالم اسلام در برابر این غم و این هجوم نامردانی که اسرائیل داره به غزه انجام میده آرام نشستید؟ مگر اسلام و پیامبر بزرگوار اسلام که امروز همه ما در سوگ و نشسته این نگفت که مسلمانان یک پیکرند و اسلام هیچ مرز و قوم و نژاد و سرزمین رو نمیشناسه؟ هر مسلمانی در هر جای عالم که باشد باید خود را جزء پیکره واحد و یگانه عالم اسلام بدونه. این آموزه اسلامه، این متن اسلامه، این از ضروریات اسلامه. مسلمانان هر جا که باشن یک پیکرن. اینجا مذهب، قومیت، نژاد، سرزمین، مرز هیچ چیزی نمیشناسه. کسی که فریاد مسلمانی را در هر جای عالم بشنوه باید به داد او برسه، باید مظلوم خواهی مظلومان و مسلمانان مظلوم را پاسخ گفت. مع الاسف امروز گاهی میبینیم که دولت‌های وابسته به آمریکا نه تنها در کنار برادران دینی و ایمانی خودشون در فلسطین و لبنان قرار نمیگیرن، بلکه گاهی در پشت پرده با دشمنان اسلام هم پیمانی میکنن. نتیجه این خیانت، نتیجه اون جهالت ها، نتیجه نادانی ها، نتیجه سستی ها و کاهلی های دنیای اسلام این میشه که در این پیکر واحد، این جمعیت 1.5 میلیاردی، این 50 کشور با این همه ذخایر و عظمت شده مثل یک پیکره زخمی که هر کسی به گوشه اون چشم طلعی دوخته، به گوشه اون ضربه ای وارد میکنه، اشغال میکنن، تعدی میکنن، مزدورانشون رو حاکم میکنن و اون همه مصیبت بر سر دنیای اسلام رو بار میارن. این فریادی که از انقلاب اسلامی و از ایران اسلامی برخاست، این اون فریادیست که از حضور پیامبر برخاست، فریادی که از حضور شما ملت رشید و بزرگ ایران برخاست، این همون فریاد پیامبر خدا در روزهای آخر عمر شریفشونه. این افتخار شما ملت ایرانه، این عظمت معنوی و الهی شما ملت ایرانه که رهبری شما به اتکای شما، به پشتیبانی و هوشمندی شما حرف میزنه که در دنیا هیچ که جرأت زدن اون رو نمیزنه. این غم سنگین غزه و فلسطینی که سالیانی بر دوش امت اسلام ما حد اقلش این است که دلمون باید با مسلمانان مظلوم باشه و ملت ایران این شهامت و شجاعت را داشته که پیام فلسطین، پیام مسلمان ها را در دنیا زنده نگه داشته و برای این هزینه برداشته و قطعاً بدانید خدا این ملت رو به خاطر این رشادت و شهامت کمک خواهد کرد به فضل الهی انشاءالله. ملت ما این جریان ظلم پیوسته فلسطین و حوادثی که اتفاق افتاد در غزه، در به شهادت رساندن فرمانده وشید حزب الله، ما هم محکوم میکنیم و هم میدانیم که اسلام ما را موظف به همراهی با این جریان کرده. در همین ارتباط مسئله دوم مطرحه که صدور سومین قطعنامه در مسائل انرژی هسته‌ای ما بود. این قطعنامه گرچه طبیعت کارزار و مبارزه اینه که بالاخره آدم باید آماده همشیدش باشه، اما از مفتضح‌ترین قطعنامه هایی که در طول تاریخ شورای امنیت صادر شده همین قطعنامه است. این 15 بند ظالمانه که در این قطعنامه پیشبینی شده از قبیل همون قطعنامه هایی است که وقتی که کشور ما تحت تعدی صدام بود اونا قطعنامه صادر میکردن. شما امروز رو با زمان جنگ مقایسه بکنید، این جریان رو با جریان فلسطین و حزب الله مقایسه بکنید. اگر ما زمان جنگ تصمیم قطعنامه های ظالمانه شورای امنیت میشدیم، مطمئن باشید که بخشهایی از سرزمین ما هنوز هم دست اونها بود. مطمئن باشید که کشور ما سختی‌های دشوارتری رو تجربه می‌کرد. البته کار سختی بود. 8 سال جنگیدن با دست خالی بدون پشتوانه جهانی و با همه وجود در میدان مبارزه با دشمنان این آب و خاک و کشور و ملت و دین و انقلاب و اسلاممون مقابله کردن و ایستادگی کردن کار سختی بود، اما انما العسر یسرا. بعد از اون سختی ها وقتی که ملت ما میدانست که نباید تسلیم این کاغذ پاره های بی ارزش بشه، خودش روی پای خودش ایستاد، یه روزی صدام را بنوشت، بعد هم از میان رفت، سرزمین ما هم محفوظ ماند و ملت شریف و ملت آبرومند میشه. این سابقه جنگ ماست. امروز هم همینه. ما در برابر قطعنامه های پوشالی، کاغذ پاره های بی ارزش و دهنکجی های مستکبران عالم، ملت ما باید بایسته این راه پر افتخار علم، دانش و فناوری های پیشرفته را ادامه بده و به فضل خدا باید امیدوار بود. به این قطعنامه ها نباید اعتنا کرد و ما حرکتی را که طبق موازین جهانی و بین المللی داریم انجام میدیم باید ادامه بدیم و انشاءالله خدا هم در این راه کمک خواهد کرد. البته در این قطعنامه حرفایی نوشتن جالبه که تو همین ایام فقط باید خندید به این عرصت که اعضای شورای امنیت که حالا یکیشون رأی ممتنع داد که تحت فشار ملتش طبیعی است، باید بهشون خندید که شما در همین ایام تو غزه مردم اونجور از بین میرن آرام و ساکت، آمریکا وتو میکنه، ولی در مقابل ملتی که میخواد حق خودش رو تامین بکنه قطعنامه صادر میکنه. واقعا باید خندید به همه این دستگاه پوشالی که برای خودشون برپا کردن. ملت ما هوشیاره، ملت ما میفهمه، روی پای خودش ایستاده، سختی ها رو تحمل میکنه و پیش هم خواهد رفت انشاءالله. در همین ایام ما شاهد این هستیم که اینجور با مسلمان ها رفتار میکنن، اینجور جلوی پیشرفت علمی و فکری و فنی دنیای اسلام ایستادگی میکنن، بعد هم در دانمارک و هلند و کشورهایی از این قبیل روزنامه هاشون رو آزاد میزنن که هر توهینی را به مقدسات عالم اسلام انجام بدن. اروپایی‌هایی که مقابل آمریکا حقیرند، مقابل آمریکا استقلالی ندارند، اروپایی‌هایی که از اقلیت‌های بزرگ مسلمان امروز می‌ترسند در داخل کشورشون، برای انتقام‌گیری اجازه میدن این حرکات زشت بشه. ما در روز اتحاد پیامبر گرامی اسلام هم از محضر اون وجود شریف عذرخواهی می‌کنیم که در این عالم و در گوشه‌ای از این دنیا به ساحت مقدس او جسارت روا داشته شده و هم اعلام میکنیم همه مسلمانان عالم باید در برابر توهین به پیامبر خدا و انبیای الهی باید بایستن و ملت ایران پیشاپیش ملت‌های عالم برای اعلای کلمت الله و مقابله با این توهین‌ها و جسارت‌ها آمادگی خودش را اعلام کنه. این وظیفه اول و بسیار مهمی است که امروز بازتاب‌های بزرگ بین المللی داره. هر مقدار بر آرای شما و تعداد آرای ما در انتخابات آینده افزوده بشه، عظمت ملت در برابر این دشمن‌ها بیشتر نمایان خواهد شد و دشمن عقب خواهد رفت. حضور شما در صحنه این نقش رو داره. وظیفه ما و شما و با هر کسی که ارتباط داریم اینه که اونها رو به پای صندوق رأی دعوت کنیم و بر آرای انتخابات افزوده بشه. این برای کشور عظمت میاره، قدرت میاره، همون قدرتی که در سفر رئیس جمهور شما به عراق نشون داده شد، در عراقی که آمریکایی‌ها اشغال کردن، 300 میلیارد 400 میلیارد هزینه کردن، رئیس جمهورشون با مخفیانه بیاد بره، کسی هم مردمی اصلا علاقه بهش ندارن، دشمنش هم هستن، ولی رئیس جمهور شما مورد علاقه هم هست در یک کشوری که سالها صدام برش حاکم بوده. این اقتدار ملی و بین المللی در گروه اینه که صندوق های رأی ما پر باشه، آرای قوی به صندوق رأی ریخته شده باشه. وظیفه عقلی شرعی شما و همه کسانی که با شما ارتباط دارید اینه که هفته آینده پای صندوق های رأی باشند. این مایه عزت و عظمت و اقتدار کشور انشاءالله. و در پایان سال و اواخر سال تأکید میکنم بر این که همه عزیزان در رسیدگی به محرومان، مستمندان، ایتام و در آغاز سال توجه به خانواده هایی که با دشواری ها و سختی ها و مشکلاتی مواجهند از این نقطه غافل نباشید. در ایام تحویل سال و ایام اوائل سال که انسان با هجرت پیامبر اسلام و اوائل ربیع هم هماهنگ شده، رفت آمدها، دید و بازدیدها، صلح کردن اگر قهری بوده، تقویت روابط خانوادگی و اجتماعی و صاف کردن دلها و کینه زدودن از دلها و توجه به محرومان و مستمندان و شرکت در جشن نیکوکاری و شور نیکوکاری توصیه ایست که انشاءالله همه ما با آن عمل بکنیم. نسأل الله و ندعو بسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وحفظ المعصية وصدق النية وإقام الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا دلهای ما را به انوار محبت و معرفت خود روشن بفرما، ما را از پیروان پیامبر خدا و اهل بیت طاهر و پاک قرار بده. ارواح مؤمنین و مؤمنات را با اولیای خودت محشور بفرما، در گذشتگان این جمع، تازه در گذشتگان شرکت کننده در جمعه ها و جماعت ها را مورد رضوان و رحمت واسعه خودت قرار بده. ارواح پاکناک شهیدان و شهیدان این جمع و روح ملکوتی امام را با سالار شهیدان محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه آنان قرار بده. شر دشمنان را به خودشون باز بگرد، سختی های ملت ما و کشور ما را مرتفع بفرما. خدای مسلمان ها را در همه عالم عزت و اقتدار و پیروزی عنایت بفرما. سلام‌های خالصانه ما را به این روز شدید به محضر پیامبر خدا امام مجتبی، امام رضا و ائمه خدا و به محضر حضرت ولی از ارواح آمده خدا ابلاغ بفرمایید. خدمتگزاران اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. فرج امام زمان تعجیل بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
برای پیروزی اسلام و قرآن اجماعاً صلوات.